دید ما خدمت آقای دکتر مهری باشیم. آقای دکتر اگر صدای ما رو دارید لطفاً میکروفونتون رو فعال کنید، فقط با این نکته که اگر احیاناً آقای دکتر عامری به ما اضافه شد ما فرصت رو 5 دقیقه دیگه در خدمت ایشون باشیم که بحثشون رو کامل کنن. حالا ظاهراً که نتونستن وصل بشن ما خدمت حضرت عالی هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
سلام
سلام علیکم. بفرمایید.
بحثی که من دارم بیشتر در مربوط به کارکردهای فرهنگی اجتماعی.
اگر به اثری هم که در این زمینه منتشر کردید اشاره کنید آقای دکتر استفاده می‌کنم.
بله، من به همین عنوان کارکردهای فرهنگی اجتماعی اردبیلی دارم که در چاپ در حاسب دانشگاه ارومیه هست. انشاءالله اگر سازمان اردبیلی آماده بشه قابل تقدیم هست. بحث اصلی این کتاب اینه که جامعه ای که اربعینی رو زندگی نگه میداره در واقع از استوارترین و تنیترین اجزای روح بشری بهره خواهد. اربعین تاریخچه ای هستش که از طریق رو میتونیم نظری به عمیق‌ترین و پنهانی‌ترین ساختای فرهنگی خودمون بیاندازیم. در واقع اربعین بدون اینکه هویتش تغییر پیدا بکنه در تحولات دنیای مدرن در حال رشد و توسعه هستش. میتونیم بگیم که اربعین با دگرگونی شیوه های زندگی، تکنولوژی های صنعتی و ماشینی، سازمان های اداری، رسانه های چند فرهنگی جدید و قوانین بدون اینکه هویتش رو از دست بده تحول پیدا میکنه. باورها و سنت های اربعین شامل ایده هایی هستش که گروه ها از اون الهام میگیرن و از طریق اون هدایت میشه. این همون چیزیه که اصطلاحاً در جامعه‌شناسی بود انگاره ساختی ازش یاد میشه که دلالت بر ایده ها، مفاهیم، پیش‌فهم ها و ادراک متقابلی داره که برای معنادار کردن زندگی احساس میشه. از طریق اربعین پلی بین گذشته و حال با تکیه بر شخصیت و مظلومیت امام حسین زده میشه که دلالت بر فرهنگ جهانی، فرهنگ مدرنیته و فرهنگ مصرف‌گرایی برمی‌خیزه. اربعین باعث از بین رفتن کارکردهای فرهنگ مدرنیته میشه. چون فرهنگ مدرن مبهم و گسسته هستش در حالی که اربعین کاملا شفافه. اربعین خود در گذشته هم بوده، بیشتر به عنوان مراسم مذهبی و دینی ازش یاد میشده، اما بعد از انقلاب اسلامی بعد سیاسی اون بسیار پررنگتر شده. یعنی یک حادثه جهانی و سیاسی به حساب میاد که میخواهد تمام آزادگان جهان رو برای ایستادگی در مقابل نظام سلطه دعوت کنه و یک تمدن نوین بسازه. هر حامی اجتماعی اربعین، هر مشارکت کننده و زائر یک موقعیت ممتاز در جامعه خودش رو جامعه خودش اشغال میکنه و هر یک نوع متفاوتی از اخلاقیات اجتماعی حول اربعین رو میتواند بپروراند. در طول تاریخ قدرت معنوی که در سراسر کشورها با یک نهاد دینی شناخته میشد ناگهان با اربعین به کل پیکره اجتماعی گسترش پیدا کرده. این قدرت از سوی تعداد زیادی از نهادها هم حمایت میشه. ما برای اینکه یک کشور تقلید کننده از غرب نباشیم، برای اینکه خودمون تولید کننده در حوزه اقتصادی باشیم، برای اینکه از لحاظ مادی و اجتماعی و اقتصادی استقلال پیدا کنیم، باید تولید فکر کنیم، باید تولید کننده فکری فرهنگی باشیم، باید از لحاظ اندیشه و خودآگاهی و فرهنگ سوشیال باشیم. و این ممکن نیست مگر اینکه به خود بازگردیم، به سنت‌های فرهنگی خودمون برگردیم، سنت‌های فرهنگی که تجمعات عظیمی از مردم و درک بین‌رسانه مردمی در اون وجود داره و اربعین یکی از بهترین سنت‌هایی است که میتونه در این زمینه مورد توجه قرار بگیره. برای شناخت دقیق کارکردهای اربعین این نگاه مختصری به جامعه تکساحتی دنیای مدرن باید بندازیم. در جهان امروز با همه پیشرفت‌های علم و فناوری و گسترش دانش همه ویژگی‌های انسانی و عاطفی نادیده انگاشته شده. خودسری و خودکامگی و فردگرایی در جهان حاکم شده و به ناچار انسان و جهان انسانی رو دچار هراس کرد. انسان چون شکار گرفتار در دام عقلانیت ابزاری خودش شده و تلاش بی‌ثمر برای نجات اون میکنه. مهمترین بیماری از شمه پس از مشکل اقتصاد بیمار بی‌قانونی، بی‌ضابطگی و فقدان نظام اعتبارهای مقبول و معیارهای مورد احترام هستش. به بیان دیگر آنارشیسم در هرج و مرج ارزش‌ها و پریشانی رابطه‌ها. در چنین آشفتگی نظام روابط انسانی 40 نوع خاصی از رابطه رو تقویت می‌کنه که به لحاظ کارکردی انسجام بخشی، هویت بخشی، باعث تقویت رابطه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میشه و نمود پیدا می‌کنه. وقتی که می‌گیم 40 رابطه رو تقویت می‌کنه منظور چی؟ مراد از تقویت رابطه راهپیمای 40 بالا بودن تعدد روابط اجتماعی، دوترینگی روابط اجتماعی، شدت روابط اجتماعی، تنوع هویت‌ها در روابط اجتماعی و در نهایت چگالی روابط اجتماعی در راهپیمای 40 است. به اصطلاح اینها شاخص‌های کیفی کیفیت زندگی هست. در واقع با بالا بردن این رابطه‌ها کیفیت زندگی ارتقا پیدا می‌کند. بر اساس بیکار کارکردی با توجه به این که در راهپیمایی 40 تقویت رابطه ای رخ میده، در حوزه روابط گفتمانی اخلاقی با افزایش 4 شاخص انسجامی روبرو میشه. 1. افزایش تعلق عاطفی شرکت کنندگان در راهپیمایی 40 به جمع. تعلق عاطفی در واقع تعلق عاطفی شرکت کنندگان در راهپیمایی به خانواده و به گروه ها و دوستان بیشتر میشه. 2. افزایش عزت احترام متقابل مدین راهپیمایی کنندگان در شبکه روابط اجتماعی. 3. افزایش اعتماد اجتماعی مدین راهپیمایی کنندگان و 4. افزایش کمک دو جانبه و تعهد مشترک. اینها در جهانی رخ میده که سراسر در اقتصاد بیمار گرفتار شده. در واقع ما در جهان رنجور از یک اقتصاد بیمار به سر میبریم که بیشتر روابط انسانی تنها به پول و به خاطر پول منتهی میشه. همه جهان روز معدودی دنیا پرست شدن، همه روز معدودی در آستانه قبله پول سر سپردن. تنها پول پیش دنیا پرستان قبله است. در چنین وضعیت 20 میلیون انسان در یک جا جمع میشن و به تقویت رابطه میپردازن که فراتر از پوله. با توجه به این که در راهپیمایی 40 تقویت رابطه رخ میده، در حوزه روابط گفتمانی اجتماعی هم با افزایش 4 شاخص اجتماعی روبرو هستیم، یعنی افزایش سطح همکاری زائران 40، یعنی افزایش مبادله متقارن گرم در شونات مختلف زندگی اجتماعی، 2. افزایش مشارکت مدنی، 3. افزایش روابط حمایت اجتماعی و افزایش حس مدرسی. کم و کیف هر کدام از این 4 عنصر تشکیل دهنده جامعه که اصطلاحا در کارکردگرای آجیل ازش یاد میشه، در هر نظام اجتماعی تجربی متفاوت و متغیره. یعنی اگه در جامعه در فاز اقتصادی باشه، نظم اجتماعی اون متکی بر پول و ثروته. در صورتی که جامعه در فاز اجتماعی باشه، نظم اجتماعی اون متکی بر تعهده. و اگه جامعه در فاز سیاسی باشه، نظم اجتماعی اون متکی بر زور هست. و اگر جامعه در فاز فرهنگی باشه، نظم اجتماعی اون متکی بر اندیشه هستش. راهپیمایی 40 از حیث نوع نظم اجتماعی علاقه باید متکی به نظم فرهنگی اجتماعی باشه. اگرچه در راهپیمایی 40 و حتی در کنش متقابل بین شرکت کنندگان با یکدیگر، هر 4 پاسدار نظم اجتماعی یعنی سود، زور، اندیشه و تعهد حاضرند. مصداق هر کدوم از این 4 عنصر در راهپیمایی 40 رو میتونیم این شکلی بیان کنیم: پول، هزینه های مشارکت کنندگان در راهپیمایی 40 و همچنین خود در واقع میزبان هستش، هزینه هایی که میزبان در این زمینه میکنه. زور، اعمال، قواعد و بخشنامه توسط دو کشور ایران و عراق که اصطلاحا دیپلماسی 40 هم میشه یاد کرد. تعهد، احساس مسئولیت در مقابل یکدیگر در سطح خود، همکاری گسترده سازمان های خدمات‌رسان در سطح میانی و روابط و همکاری دو کشور در سطح کلان هستش. و اندیشه یعنی اعتقاد به اصالت علم و اندیشه اعتقاد به آموزنده بودن و ضروری بودن راهپیمایی 40. از ترکیب این 4 عنصر خوب، عناصر دیگه در نظم اجتماعی پدید میاد که پدیده به نام قدرت اجتماعی رو فرض میکنه. یعنی قدرت اجتماعی تلفیقی از زور به علاوه تسلط به علاوه اقتدار به علاوه جذبه هستش که جذبه رو ما میتونیم معرفت اخلاقی، تسلط و معرفت علمی تعهد رو معرفت هنجاری و استعداد رو معرفت ایدئولوژیک نام ببرید. در صورتی که هر کدوم از این انواع معرفت و یک رابطه اجتماعی غیر اجباری که زائرین در اون قرار دارن ترکیب شد، میتونیم بگیم نوعی صداقت یا به اصطلاح اقتدار خلق میشه. به این ترتیب به طور تحلیلی چهار نوع اقتدار نرم در راهپیمایی اربعین اصلا تمیز داده میشه: اقتدار اخلاقی، اقتدار فلسفی، اقتدار ایدئولوژیک و اقتدار علمی. اقتدار منشأ فرهنگی و ایدئولوژیک داره. در همین اساس ما میتونیم بگیم که در اقتدار اخلاقی راهپیمایی کنندگان اربعین به یکدیگر تعلق عاطفی بجن، عزت و احترام متقابل بین کنشگران در شبکه روابط اجتماعی و اعتماد در واقع اعتماد اجتماعی اونها افزوده میشه. در صورت که بخوایم آثار اخلاقی هنجاری در رابطه با راهپیمایی اربعین رو در سطوح در واقع سطح کلام و خود و ذهنی و این تلقیه کنیم، میتونیم بگیم در سطح عینی کلام باعث کاهش عمومی از بیگانگی و شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی میشه. در سطح ذهنی کلام باعث تقویت هنجارهای در واقع کنترل کننده نظم اجتماعی میشه. و در سطح عینی خود ما با تحولات روانشناختی روبرو هستیم. مفهومی به نام کاتارسیس اینجا قابل استفاده است، یا اون چی که به اون روان پالایی میگن. تحصیلی عاطفی مشارکت کنندگان در اربعین از گذر همدردی با امام حسین صورت میگیره. و در نهایت آثار در سطح ذهنی خود نمیتونیم به تقویت رابطه والدین و فرزندان، تقویت رابطه اعضای خانواده زائرین با هم میگه، رابطه بین دو جنس، رابطه بین همسالان و دوستان قابل اشاره هستش. متشکرم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای دکتر مهری، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ارومیه، انشالله اثر آقای دکتر هم منتشر شد، فرصتی باشه که در جلسات دیگر خدمتشون باشیم. به نظرم اگر یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی بخوام از ارائه‌ها داشته باشم، حقیقتش اینه که ما در پدیده‌ها بعضی از پدیده‌هایی رو داریم که صرفاً جنبه الهیاتی و به نوعی انتزاعی دارن و نمیتونیم امتداد اجتماعی اونها رو به لحاظ عینی و انضمامی به مخاطبمون منتقل بکنیم. از سوی دیگر بعضی از پدیده ها رو به عنوان یه واقعیت اجتماعی امروز ملاحظه میکنیم و نمیتونیم اونا رو در پرتو بعضی از مبانی در واقع تفسیر کنیم، یا حداقل ارتباط برقرار کردن بین این دو جنبه یک نیازمند در واقع یه صورتبندی هست که بتونه این ارتباط رو انجام بده. اما در همین ارائه هایی که داشتیم و این پدیده اربعین، به نظر میرسه که شاید یه جای خیلی خوبی باشه که ما هر دو بخش رو ملاحظه میکنیم، یعنی بعضی از ارائه بعضی از بزرگواران ناظر به اون بخش الهیاتی و مبانی اربعین بود، یه نوعی محورهای عقیدتی اربعین که در آیات و روایات اساتید بزرگوار فرمودند. در یه ساحت دیگری ما به لحاظ عینی و انضمامی وقتی که نگاه میکنیم به این فرهنگی که در واقع یک رقابتی هست، یک مؤلفه داوطلبی رو در واقع اینجا شما به صورت برجسته میبینید که همه داوطلبانه در واقع و بیشتر از اون توانی و ظرفیتی که به لحاظ مادی دارن سعی میکنن که این امکانات رو فراهم بکنن. این هم ساحت عینی و انضمامی که ما داریم میبینیم و این رو درک میکنیم که در واقع این تجلی همون مؤلفه هایی هست که مانند ایثار و که ما در بحث‌های مبانی داریم و اینجا تجلیشو در عرصه عینی و اجتماعی در پدیده اربعین امروز مشاهده می‌کنیم. به نظرم از منظر این موضوع ما می‌تونیم اربعین رو مورد واکاوی قرار بدیم که چطور مؤلفه‌های الهیاتی و عقیدتی ما امتداد اجتماعی پیدا کرده و امروز کارکردهای فرهنگ اجتماعی داره، چطور ما می‌تونیم از این الگو برداری کنیم در ساعت‌های دیگر در واقع عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خودمون.